بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان قاعده التجاوز مع قاعده الفراق متحدتون ام لا؟ وجهان بل قولان، فالقائلون به اختلافهما فرقوا بینهما، بان الاولا هی فی الشک فی الاتیان به بعض اجزاء المرکب کالصلات، بل لعلها مختصتون به اجزاء الصلات تا آخر. عرض می شود که راجع به قاعده فراق و تجاوز بحث می کردن. یک مطلب این بود که این دوتا قاعده از امارات هستن یا از اصول عملیه. نظر ایشون این بود که از امارات هستن به قرینه این که ذکر شد. مطلب دوم این بود که اگر این دوتا قاعده با استصحاب تعارض کردن، کدوم مقدمه؟ استصحاب مقدم است یا قاعده فراق و تجاوز؟ این را هم اجمالا بیان کردن که قاعده فراق و تجاوز بر استصحاب مقدمه، به دو دلیل. یکی این که این قاعده اماره است و استصحاب اصله و امارات بر اصول تقدم دارند. دوم این که بر فرضم این اماره نباشد، از اصول باشد، موردش از مورد استصحاب اخصه. ما من موردن از موارد قاعده فراق و تجاوز، الا این که یک استصحابی هم در خلافش در اونجا قابل جریان هست. از این جهت اگر بخوایم همین جاهام استصحاب رو مقدم بداریم، یلزم این قاعده فراق و تجاوز به کلی عبث بشه، به کلی لغو بشه، بی مورد بشه، با اون همه روایاتی که راجع بهش هست، اهمیتی که به او داده شد. و لازم باطل، کلام عبث، کلام لغو از امام صادر نمیشه، فالملزوم مثلو. به این دو بیان نتیجه گرفتن که قاعده فراق و تجاوز بر استصحاب مقدمه. این دو مطلب. مطلب سومی که اینجا هست راجع به این است که آیا قاعده فراق و تجاوز اینا یک قاعده هستن که مثلا به دو اسم ازشون تعبیر شده، دو تا فرد از یک کلی هستن مثلا اینجوریه، یا این که اینا حقیقتا دو تا قاعده هستن از هم جدان، هر کدوم موردی دارد غیر از مورد دیگری ارتباطی هم به هم ندارد، دلیل هاشون هم جداست. می فرمان که فی المسئلت وجهان بل قولان، نه تنها دو وجه هست، دو احتمال دارای دلیل، بلکه قائل هم دار. قولون به این که اینا دوتا قاعده هست، قاعده تجاوز از محل و قاعده فراق از عمل. قاعده تجاوز موردش مورد اجزاء هست، اجزاء مرکب که در اثناء عمل انسان شک میکند که آیا فلان جزء را انجام داد یا انجام نداد. اینجا اگر چنانچه از محل این جزء مشکوک تجاوز نکرده و به جزء بعدی وارد نشده، حتما باید به شکش اعتنا بکنه و اون جزء را انجام بده. و اگر چنانچه از محل اون جزء تجاوز کرده به جزء بعدی رسیده، به عمل بعدی رسیده، اینجا بایستی به شکش اعتنا نکند، بنا رو بگذارد در این که انشاءالله انجام داده. گفتن مورد قاعده تجاوز از محل اینجاست، در اثناء عمل و نسبت به اجزاء مرکب. مثلا فرض بفرمایید که وارد رکوع شده، شک میکند که آیا حمد و سوره را انجام داد یا انجام نداد. شک بعد از تجاوز محل است، اعتنا نکن. اگر همینجور در حال قیام هست، هنوز ایستاده و وارد عمل بعدی نشده، شک کرد که حمد و سوره را انجام داده است یا انجام نداده، شک در محل است، باید اعتنا بکند و حمد و سوره را بخواد. اگر چنانچه در حال قیام هست، مثلا شک دارد که الان رکوع رو انجام داده، باید به سجده بره یا هنوز رکوع رو انجام نداده. اینجا هنوز محل باقی است، حتما باید رکوع رو انجام بده. ولی اگر چنانچه به سجده رفت، بعد از اینکه به سجده رسید شک دارد که رکوع رو انجام داد یا انجام نداد، این شک که بعد از تجاوز محل است، اعتنا نکن. و هاکذا مثال دیگه فراوند. و اما قاعده فراغ، فراغ از عمل، گفتن موردش اونجاییست که انسان عمل رو به اتمام رسونده، کامل کرده، بعد حالا شک دارد که آیا این عمل رو صحیحاً انجام دادم با همه اجزا و شرایط، یا فاسداً انجام دادم، یک جز رو مثلا رعایت نکردم، یک شرط رو رعایت نکردم. شک که بعد از فراغ از عمل، فرض بفرمایید که شک دارد که آیا مبالات را در نمازش مراعات کرد تا این نماز صحیح باشد یا نه، ترتیب بین اجزا را که شرعاً واجبه مراعات کرده یا مراعات نکرد، فلان جزء را در جای خودش گفت تا این عمل، حالا که سلام را داد، این عمل بشه جامع همه اجزا و شرائط، به شکش اعتنا نکند، یا فلان جزء را در فلان رکعت انجام نداد، عملش ناقصه، صحیح نیست. اینم مال این جهت، شک که بعد از فراغ از عمل در صحت عمل، که این عمل صحیح اون و جامع همه اجزا و شرایط، چه اجزای مادی چه اجزای سوری، همه اینها مثلا مبالات جزء مادی نیست، جزء سوریه، ترتیب همینجور، ولی قرائت جزء مادیه، رکوع جزء مادیه، علاهده باید انجام بگیره. مبالات و اینها کیفیتیست در همین مجموعه، چیز جدایی نیست. جهر مثلا نسبت به قرائت کیفیتیست در خود قرائت، دیگه قرائت ماده است، این جهر یه هیئتیست به کیفیتیست که در این قرائت باید انجام بگیره، فرقی نداره. آیا بالاخره این اجزا را، این جزء مادی جزء سوری هرچه اینا را رعایت کرده تا عمل بشه صحیح و جامع شرایط، یا رعایت نکرده تا عمل بشه فاسد و باد؟ گفتن مورد قاعده فراغ هم این موردیه، اسمشون هم تقریبا همین رو حکایت میکنه، تجاوز از محل، یعنی محل جزء مشکوک، هر جزئی در نماز یه جایی داره، یه محلی داره، از اون محلش که گذشتیم، فراغ از عمل، فراغ از عمل اونی که متبادر است، یعنی کل عمل رو سلام داد، نماز رو تمام کرد، روزه رو تا آخر گرفت تا افطار، حالا بعد شک داره، حج رو تا آخر انجام داده، بعد از فراغ از عمل شک دارد که فلانجا رو درست انجام داد یا انجام نداد. این یک نظر. روایات هم اینجوری هست که بعضی ها تعبیر به فراغ داره، فرغت از عمل اعتنا نکن، بعضی ها تعبیر به تجاوز داره، انما شک فی شیء لم تجزه فاذا جاوزته و دخلت فی غیره مثلا فشک و کلیس به شیء. این تعبیرات هم دوتا تعبیر هم در خود روایات هست، هم تجاوز هم فراغ، لذا دو تا عنوان آمده منشأش روایات، چون یه قاعده که یه قاعده عقلی که نیست، یه قاعده عقلایی که نیست، یه قاعده شرعیه، از روایات گرفته شده. روایات دو تعبیر داره، بعضی جا فراغ است، بعضی جا تجاوز هست، هر دو آمده، لذا این برای بعضیا منشأ شده که بگن اینا دو تا قاعده هستن، مورد قاعده تجاوز اونه، شک در اجزا در اثناء عمل، مورد قاعده فراغ هم این است که بعد از اینکه از عمل فارغ شدیم شک. این یک نظر. نظر خود مصنف و مشهور متأخرین این است که اینها دو قاعده نیستن، یک قاعده است، برمیگردد به یک قاعده، یعنی یه عنوان کلی از روایات استفاده میشد که این هر دو در تحت اون عنوان داخل هستند و اون اصله، اون قاعده است. اون عنوان کلی این است که اشک و فشی بعد از تجاوز از اون شی، بعد از فراغت از اون شی، این عنوان کلی، از شک و فشی بعد تجاوز از اون شی و بعد از فراغت از اون شی به این شک اعتنانی میشه. حالا این شی معنای وسیع داره، شک در شی میگیرد، شک در جزء را در اثنا شی اون شک دارم قرائت را انجام دادم یا انجام ندادم، بعد از رکوع وارد سجده شدم شک دارم رکوع را انجام دادم یا یستق علیه از شک و فشی بعد تجاوز. همین جور نسبت به شک در صحت، کل عمل رو انجام دادم شک دارم که صحیح انجام دادم، شک در صحتم همین جور دیگه، صحتم شیء اون، از شک و فشی بعد از تجاوز از او، بعد از فراغ از عمل شک دارم این عملی که انجام شد صحیح انجام شد یا صحیح، شک در صحت بازم شک کن فشی بعد از عمل، بعد از تجاوز از اون شی، نه در زمان خودش در هنگام انجام که شکی نبود، بعد از عمل شک دارن که صحیح انجام دادن یا انجام ندادن. عنوان کلی از شک و فشی بعد از تجاوز او، بعد از فراغ از او، یستق بر هر یک از اینا، بر شک در جز در اثنا که قاعده تجاوز شما ازش تعبیر کردید، بر شک در صحت بعد از عمل که قاعده فراغ، هر کدوم از اینا شک در شی هستن، شک در رکوع، شک در شی هست، شک در صحت مجموع، شک در شی هست، شک در سجده همینطوره، شک در اینکه موالات رو رعایت کردم، شک در شی هست. این عنوان کلی بر هر دو بخش قابل صدق و از روایات همین استفاده میشه. انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه شیء، شیء رکوع و سجود باشد یا صحت عمل باشد هر دو، و اذا جاوزته از اون شی گذشتی، از محلش گذشتی، یا فرقت منه، در به دو تعبیر به شکت اعتنا نکن. پس این از مجموعه روایات ما یک کبرای کلی در آوردیم، عنوان از شک و فشی بعد از تجاوز از اون شی، بعد از فراغ از اون شی. همه روایات تقریبا ناظر به همین معناست، منتها با اختلاف تعبیر، عبارات یکی نیست که بشه متواتر مثلا تواتر لفظی داشته باشه، تعبیرات متفاوته، یکی در مورد این اجزا وارشته، یکی کبرای کلی داره، یکی راجع به وضو هست، یکی راجع به صلات، یکی راجع به اجزای صلاته، ولی همه اینها رو که حالا انشاءالله روایات چون میخونیم همش ناظر به این مطلب است، از شک و در شی بعد از تجاوز از اون شی یا فراغ از اون شی قابل اعتنا نیست، بر هر یکی از این دو تا قابل صدق. این اولا. پس دو تا قاعده نشد، عنوان کلی یکی، شک در شی بعد از فلان. ثانیاً می‌فرمایند که بر فرض شما اصرار داشته باشید و بگید که نخیر، انما شک فی شیئن که میگن فی شیء لم تجزه، منظور از این شی یعنی مثلا رکوع، یعنی مثلا سجود، این معنا متبادره، این که صحت عمل منظور باشه اون به ذهن ما تبادر نمی‌کنه. انما شک فی شیئن، انما شک در رکوع سجود و امثال ذلک، شک در صحت به ذهن آدم نمیاد، اون متبادر نیست. میفرماید که بر فرضم بگید که شک در شی یعنی شک در وجود کزا، نه شک در صحت، چون صحت مال امر موجوده، نمازی انجام شده نمیدونیم صحیحاً انجام شده است، موالات داشته یا نداشته، صحت الموجود، ولی یه وقت شک در اصل وجود شی داریم که رکوع ایجاد شد یا نشد، سجود ایجاد شد یا نه. بر فرضم شما بگید که انما شک فی شیء این یعنی فی اصل وجود، مثلا شک در رکوع، شک در سجود، ما که گفتیم کلی اراده میشه، برفرضم بگید خصوص این متبادر هست، ما کاری میکنیم که همون شک در صحت هم برگرده به شک در وجود، چون شک در صحت هم بالاخره یا منشش این است که شما رکوع رو انجام ندادی شک داری، شک در وجوده، این که الان شک دارم کل عمل صحیح هست یا نه، یعنی جامعه شرایط و اجزا هست یا نه، منشش چیه؟ منشه ایش وقت نیست که نمیدونم رکوع رو انجام دادم یا نه، برمیگرده به شک در وجود. یه وقت هم این است که نمیدونم موالات رو رعایت کردم یا نه، یعنی شک دارم در وجود صحیح، همه ماده ها انجام گرفته ولی با این کیفیت یا بدون این کیفیت. پس اون وجود مقید، اون وجود صحیحی که مطلوب شارع است، نمیدونم ایجاد شد یا نه، بازم شک در وجوده، اونتا یه وقت شک در اصل وجود هست، یه وقت شک در وجود صحیح هست، اینجا رو میگیم شک در وجود صحیح، که این عمل صحیح در خارج موجود شد یا موجود نشد. بازم برفرض بگید شک در شی یعنی شک در اصل وجود، وجود و شی، میگیم شک در ساعت هم برمیگرده به شک در وجود، چون یا منشأش این است که من سجده رو احتمال میدم انجام نداده باشم، شک در وجوده، سجده ایجاد شد یا نه، یا منشأش این است که موالات و ترتیب و امثال ذالک رو شک دارم، جهر و این چیزا رو شک دارم که کیفیات هست، برمیگردد به اینکه شک که من در وجود عمل صحیح هست، العمل صحیح آیا موجود شد یا موجود نشد، اینم یک نوع شک در وجوده. در فرضم از شک و فشه یعنی شک در اصل وجود، این هم شک در اصل وجود هست که عمل صحیح موجود شد یا نه، و به هر حال ثمره ای بر این بحث ظاهرا مترتب نیست. اینا رو دوتا قاعده حساب بکنیم، هر کدوم یه مورد دارن، یا یه قاعده حساب بکنیم، هر دو مستند داره، هر دو مدرک داره، در هر دو به شک اعتنا نمیشه، ما بگیم دو قاعده هست یا بگیم یه قاعده، ظاهرا بحث علمی ثمره این عملا برش مترتب نیست. بعد شروع میکنن روایات باب رو که 10 روایت تقریبا مطرح میکنن، روایات تطبیقا انشالله خونده میشه، روشنم هست. دوباره حرفشون رو تکرار میکنن که از روایات باب همین معنا استفاده میشود که از شک و فشه بهش اعتنا نمیشود، شک که در وجود شی باشد مثل رکوع و سجود، یا شک که در صحت باشد که اونم برمیگرده به شک که در وجود. این اون چی که از روایات استفاده میشه. اینم مطلب سوم که اینا یه قاعده هستن یا دو تا قاعده هستن ملاحظه شد. مطلب چهارمی که هست این است که ما که میگیم شک که بعد از تجاوز از محل یا بعد از فراغ از عمل اعتنا نمیشه، دی دو جوره، اینجور تعبیر نکنیم، بگیم که این که میگیم شک که بعد از تجاوز از محل یا بعد از فراغ از عمل بهش اعتنا نمیشه، آیا منظور این است که عرض میشد مجرد تجاوز از محل ملاکه ولو وارد جزء بعدی نشه، وارد عمل بعدی نشه، مجرد فراغ از عمل ملاک هست ولو وارد عمل دیگه نشده، کار دیگه نکرد، همین که بگیم جاوز از این محل یا فرق از این عمل به شکش اعتنا نکنه، ورد در غیر، دخل در غیر یا لمیت خود، ملاک اینه، مجرد این یا نه، حتما از این عمل تجاوز بکنه وارد عمل بعدی هم بشه، حتما از این جزء تجاوز بکند وارد جزء بعدی هم بشه، اون موقع به شکش اعتنا نکنه، و الا اگر مجرد این است که از محل گذشته اما وارد غیر هم نشده ای کافی نیست، مجرد و تجاوز از محل و فراغ از عمل کفایت میکنه، یا این که عرض میشه تجاوز از محل و دخول در غیر، فراغ از این عمل و ورود در عمل بعدی، اونجاست که اعتنا نکنه. مثلا خب حمد و سوره یه محلی داره در نماز، تکبیرت الاحرام محلی داره، همین که آدم اذان و اقامه رو گفت آماده شد بلافاصله تکبیره رو میگه، نیت میکنه میگه، حالا این آقا نیت شو کرده، مثلا از اون لحظه هم چند ثانیه گذشته، الله اکبر رو که توی دقیقه که نمیگن، چند ثانیه هم گذشته، الان به حسب عمل محل تکبیر فوت شده، هنوز وارد قرائت هم نشد، نیت کرد، یک لحظه غافل شد، یه چند ثانیه گذشته، خودشو در این حالت میبیند که اگر الله اکبر رو گفته بود حالا تمام شده، حالا تمام شده، باید وارد قرائت بشه، نمیدونه گفته تا وارد قرائت بشه یا نگفته، اینجا مجرد تجاوز از محل، اون چند ثانیه‌ای که بعد از نیت بلافاصله جای تکبیر است اون گذشته، ولی این آقا غافل شده، نفهمید که آیا گفت تکبیره را یا نگفت، حالا آیا حق داره وارد قرائت بشه، این میشه مجرد تجاوز، به صرف این که این از محل تجاوز کرده، این چند ثانیه سفری شده کافیه، بگیم اینم تجاوز از محل، اعتنا نکنه وارد قرائت بشه دیگه، تکبیره چرا؟ یا مثلا الله اکبر رو گفته، فرض بفرمایید که حمد رو هم خونده، سوره هم باید بخونه، الان که محاسبه میکنه تقریبا به اندازه یک سوره کوچک خوندن این وقت سپری کرده در حالت قیام، ولی غافل بوده، فکرش جای دیگه بوده، بعد از ولزالین یه مرتبه فکرش رفت جای دیگه، حالا هم مثلا سوره را غفلت کرده، فرض بفرمایید که حدود نیم دقیقه یک دقیقه که سوره طول میکشه، این مقدار گذشته که پیش خودش حدسیه دیگه، حالا نمیخواد به ساعتش هم نگاه بکنه، حدسن اینجوری میگه که اگر خونده بود تا حالا تمام کرده بود، این مقدار مثلا وایستاده، اگر خونده بود حالا سوره هم خونده بود، ولی هنوز وارد رکوع هم نشد. محل سوره این مبلغی بود که بعد از هم براش وقت مونده گذشته ازش، این محل سوره بوده، حالا محلش گذشته. تجاوز از محل این عمل، محل و کل شیء به حسبه، که اگر خونده بود حتما تمام کرده بود، این مقدار وقت سپری شده، هنوز وارد رکوع هم نشده، حتی فرود هم نیامده، خم نشده برای اینکه بیاد به رکوع، هیچ، مستقیم در حالت استقامت. آیا همین مجرد تجاوز از محل کافیه بگیم اعتنا نکنه بره به طرف رکوع، یا نه باید وارد غیر بشه؟ حالا او غیرم دوباره چه غیری باشه محل بحث، غیر مثلا همون مقدمه رکوع هم غیره که در حالت فرود آمدن، یا وارد قنوت شده مثلا، این هم غیر هست، یا نه یه غیر حسابی باید باشه، اونم علاقه بحث میکنیم، فعلا هست مثلا. آیا مجرد تجاوز از محل، تجاوز از محل تکبیره، از محل سوره، از محل قرائت، هرچه مجرد تجاوز از محل یا از محل ذکر رکوع آمده به حد رکوع به اندازه‌ای که عرض میشد ذکر بکه در حالت رکوع بوده، اما فراموش کرده است که ذکر رو گفت یا نگفت، اگه گفته باشه تا حالا تمام کرده، همزم از رکوع سر بر نداشته، نمیدوند گفته یا نگفته، تجاوز از محل شده ولی وارد غیرم نشده، آیا مجرده یا در جایی که کل عمل را انجام میده، فراغ از عمل سلام نماز رو داده، هنوز هیچ کاری هم نکرده، نه از جای خودش بلند شده، نه مشغول تعقیبات شده، نه مشغول مثلا صلوات فرستادن شده، نه مشغول دعای دیگه شده، نه پشت به قبله کرده، نه با کسی حرف زده، اینا همش غیره، واردی هیچ کدوم از اینا، فقط سلام نماز رو داد، همینجور رو به قبله هم نشسته، ناگهان شک میکند که آیا موالات رو رعایت کردم تو نماز یا نکردم، ترتیب رو رعایت کردم یا نکردم، فلان جزء رو در جای خودش انجام دادم که این عملم صحیح باشد یا انجام میشه، مجرد فراغ از عمل ولو هنوز وارد غیر نشد. آیا ملاک اینه به مجرد تجاوز از محل این جزء مشکوک، یا فراغ از این عملی که شک در سر داره به مجرد این به شکش اعتنا نکنه، بنا رو بگذارد برای این که انشالله انجام داده بگذره، یا نه حتما باید وارد غیر بشه، دخل فی غیرهی، شک در تکبیره وقتی بهش اعتنا نمیشد که وارد قرائت شده باشه، اگه وارد نشده باید انجام بده اعاده بکن، شک در قرائت وقتی بهش اعتنا نمیشد که وارد رکوع شده باشه که غیر از، تا وارد نشده هر جو شک بکنه باید برگردن انجام بده. خود قرائت هم البته اجزا دارد، ولی اون دیگه اجزایش مستقلا حساب نمیشد، همه یک جز محسوب میشن، در اثنای قرائت اگر آیه آخر هم میخوند در آیه اول تردید بکنند، علا قول ایشون به بعضی دیگه باید برگرده، از همون آیه اول از محل تجاوز نکرد، گرچه بعضی ها اکثر محققین نظرشون است که نه اینم تجاوز از محل هست، ولی نظر ایشون غیرت، حالا این بحث دیگه، آیا مجرد تجاوز کافی است که به شکش اعتنا نکند، یا نه دخول در غیر هم لازمه، بعد از اینکه وارد رکوع شد شک در قرائت بهش اعتنا نمیشه، قبل از ورود باید انجام بده، بعد از اینکه وارد سجده شد شک در رکوع بهش اعتنا نمیشه، قبل از اینکه به سجده برسه باید اعتنا بود، یا بعد از اینکه وارد تعقیبات نماز شد شک در صحت بهش اعتنا نمیشه، بگیم شک بعد از فراغ هست، تا واردی هیچ کاری نشده باید برگرده نماز رو اعاده بکنه. ملاک چی؟ فعل مسئله قولان، یه عده گفتن که معیار مجرد و تجاوز، همین که جاوز از محل فرق از عمل به شکش اعتنا نکن، ورد فی غیره امن، یه سری روایات هم همینجوره مطلق، به قول مطلق میگد انما شک فی شیء لم تجزه، همین، و ازا جاوزت از اون شیء یعنی از محلش گذشتی دیگه ندارد که وارد غیر بشی یا وارد غیر نشی، اذا جاوزت از اون شی فشکک لیس بشی، این به شکت اعتنا نکن، هیچ قیدی ندارد که دخل فی غیره ام لا، اینا مستند کسانی است که میگن مجرد تجاوز ملاک، دخول در غیر ملاک نیست. خب از اینا سوال میشد که یه اخباری هم داریم که مقیده، میگه جاوسته و دخلت فی غیره، اینم داره مجرد تجاوز رو کافی ندونسته، از این شیء مشکوک بگذری و وارد غیر هم بشی، اون موقع اعتنا نکن. اون قید رو چی میگید؟ میگن این قید قید غالبی است، حمله بر غالب میشد، ارزشی نداره، مفهوم نداره، قید احترازی نیست. غالبی معنیش نیست که غالبا تجاوز از محل همراه است با دخول در غیر، مثلا در نماز که اجزاش به هم متصله، فاصله هیچ نداره. غالبا تجاوز از محل یا فراغ از عمل همراه است با دخول در غیر، از این جد این قید را آورده و الا این قید مدخلیتی نداره. اونی که مهم است تجاوز از محل، فراغ از عمل، دخل فی غیرهی ام لا. این یک نظر. نظر دوم این است که شیخ انصاری انتخاب کرده، ایشون انتخاب میکنن، بعضی دیگه انتخاب کردن، این است که معیار تجاوز از محل و فراغ از عمل و دخول در غیر است. اینم باید باشه. اگر ورد در قرائت شک در تکبیرات الاحرام کرد اعتنا نکن، ورد در رکوع شک در قرائت کرد اعتنا نکنه، تا وارد نشده بایستی برگردد به اعتنا بود. مستند این عده اخبار مقید است، روایاتی که مقید کرده به این که دخلت فی غیرهی، میگن ما دو دسته اخبار که بیشتر نداریم، یه دسته مطلق است، همین انما شک فی شیء لم تجزه فلان، به ازا جاوستهو به شک اعتنا نکن، دیگه نداره جاوستهو و دخلت فی غیره. یک سری اخبار مطلقه، یک سری اخبار مقید است که و دخلت فی غیره، این هم توی شرط گنجنده شده، شرط مرکبه، جاوسته از این عمل و وارد غیرم شده. ما مقید هست، خب قانون مطلق مقید این است که ما حمل بکنیم مطلق رو بر مقیدات، قید بزنیم، بگیم این ملاکه، اونایی هم که نگفتن مثلا در مقام بیان از این جهت نبوده یا به هر دلیل فعلا مستعد نبوده، مثلا قید رو بیاره در جای دیگه آورده است. مطلق مقید که خیلی شایع است و فراوان، اون وقت به این عده اون اشکالی که شد که قول اول میگفت ما این مقیدات رو حمل بر غالب میکنیم، میگیم قید قید غالبی است، چون غالبا این تجاوز از محل همراه با دخول در غیر است آورده و الا اون موضوعیتی نداره. ایشون جواب میدن میفهمان اولا تو کتاب نیست، من عرض میکنم اولا که الاصل در قید این است که احترازی باشه، قید توضیحی قید غالبی ما نداریم، اصل در هر قیدی که در کلام میاد نیست که برای احتراز از غیرش باشه. وقتی میگه و دخلت فی غیرهی، یعنی احتراز میکند از اونجایی که دخول در غیر نباشه، قید رو که میارن برای این جهت. ازا کنت کذا یجب علیک کذا، این ازا مدخلیت داره و الا چرا آورده. اصل در قید این است که تأسیسی باشد، احترازی باشد، آمده برای احتراز و دوری جستن از جایی که این قید نباشه. این اولا. ثانیاً از اینم که بگذاریم متبادر به ذهن چیه؟ ظاهر کلام چیه؟ امام علیه السلام که نخواسته تفنن در عبارت بیاره، که همینجور مثلا دل بخواهی یه چیزی بگه که ازا جاوسته و دخلته همینجور بگه، هیچ موضوعیتی هم نداشته باشه. اگر خود روایات آدم از اول تا آخر مطالعه بکند، اونی که از این قید و از این تعبیر به ذهن تبادر میکند نیست که مدخلیت داره، موضوعیت داره. بلا چرا حضرت میفهمد که انما شک ازا کنت فی شیء لم تجزه، بعضی جا دارد که و ازا جاوسته اعتنا نکن، بعضی جا دارد که و ازا جاوسته و دخلت فی غیرهی به شکت اعتنا نکن. این سری روایات رو داریم. بعد قرائن دیگره میشون ذکر میکنن که از اون قرائن میخوان استفاده بکنن، دخول در غیر ملاک، تبادر، این معنا به ذهن آدم متبادر است که این باید باشه، اصل در قید این است که احترازی باشه، اینا نشون میداد که قید قید غالبی نیست. قرائن رو قبل از این مرحله ذکر میکنن، نیازی به بیان نداره. مثلا یه قرینش این است که در روایت گفته است هوه هینه یتوزع و از کرمه و هینه یشد، اون موقع از کر بوده، از حالا که شک میکنن. اینجور تعبیر معمولا جایی به کار میداد که یه مقدار زمانی فاصله شده، یه زمانی گذشته، ولی اینجور نیست که همین که تا خواست مسح سر بکشه شک بکنه، یا تا مسح رو تمام کرد وضو رو تمام کرد شک بکنه، نه، معمولا مثلا وضوشو گرفته آمده تو مسجدم نشسته، بعد حالا شک میکند که وضو رو درست انجام داده است یا نه، حضرت میفرماد که اعتنا نکنه. چرا؟ چون هوه هینه یتوزع و اذکر، او یک ساعت پیش ملتفت‌تر بوده، متذکرتر بوده. و وقتی اینجوری شد که معمولا کذا، غالبا کذا، و معمولا انسان در این فاصله یک کار دیگه انجام داده، وارد در غیر شده. خود این تعبیرات قرینه است که ورود در غیر هم درش هست، مدخلیت داره. اون موقع اذکر بود از اعتنا نکنه دیگه، حالا این همه فاصله شده وارد غیر شده است. این اون تین روایات صریح داریم و اینا قرائن شواهده، بلا دخلت فی غیری نست در روایات. از این تعبیرم میخوام استفاده. یا در تعبیر دیگه هست که وقتی از مثلا شک کردی در یک عمل بعد از اینکه وقتش گذشته، صلات ظهر و عصر وقتش گذشته، حالا شک میکنی، میفرماید که به شکت اعتنا نکن. بعد این قیدم دارد که وقت دخل حائل، یعنی حائل آمده، حائل یعنی مانع، ملاک اینه، دخل حائل یه مانعی وارد شده است. ملاک این نیست که صرف این که وقت گذشته، ملاک این است که خرج وقت و دخل حائل، چون مانع آمده از حائلی آمده، اعتنا نکن. از اینم میخوان استفاده بکنن که این دخل حائل، حائل وارد شده است، یعنی یه چیزی فاصله شده، یه غیری فاصله شده، از این جهت بازم به شک اعتنا نکن. این البته شواهد قرائنه، قرائن قطعی هم نباشد، خود نص روایت این دخلت فی غیرهی رو داد. به تعجب است که آقایون جاهای دیگه این قید رو حمله بر غالب نمی کنن، مطلق مقید میارن، میگن این که مطلق است و مقید است تقیید میکنن، ولی اینجا که میرسن میگن قید ممکنه قید غالبی باشه و ارزشی نداره. این هم یه مطلب در رابطه با دخول در قید. مطلب دیگری که بازم راجع به همین قاعده فراغ و تجاوز مطرح میکنن این است که قاعده فراغ و تجاوز اختصاص به صلات نداره، به اختصاص به عبادات نداره، دامنش خیلی وسیعه. در جمیع ابواب فقه این قاعده فراغ و تجاوز مجرا داره، میخواد در عبادت باشه، میخواد در معامله باشه، در عبادات هم میخواد در صلات باشد که بیشتر مبتلا به است و همش از این مثال زدیم، میخواد در حج باشه، فرقی نداره. شک که بعد از تجاوز از محل و دخول در غیبش اعتنا نمیشه، به شک اعتنا نمیشه. در همه عبادات همینجوره، صومش، حجش، عرض میشد که خمسش، زکاتش، صلاتش، حالا صلات بیشتر باش معنوسترند و مثال از در معاملات هم همینجوره. شما فرض فرمایید که عقدی رو انشا کردید، به تو قبل توی گفتی، حالا بعد از اینکه عمل عقد انجام گرفته است و اینها وارد کار دیگه شدید، شک دارید که آیا عقد صحیح بوده است یا باطل بوده، باز هم همینجوره. انما شک فی شیء لم تجزه، به این شکت اعتنا نکن، بنا رو بگذار به اینکه انشالله عقدی که خوندم صحیح بوده، عقد نکاح بوده، عقد بیع هست، عقد انشاء طلاق هست، هر چی. بعد از تجاوز از محل اگر شک کردی بهش اعتنا نمیشه، منتها حالا در خصوص اثنا هم اعتنا نشه، اینجا مشکل. در باب صلات اونها در اثناش هم گفتیم قصه همینه، ولی در باب معاملات مثلا در اثنا بعت و قبل تو مشتری شک دارد که آیا اون آقای بایه ایجاب رو درست گفت یا نگفت، بازم بگیم که یا خود بایه شک دارد بگیم که انما شک فی شیء اعتنا نکن، اینجا رو مشکله. قدر مسلم این است که عقد انجام گرفته بعدش رو اعتنا نکنه. قاعده فراغ تعبیر خود ایشون هم این است که این اجماعا در تمام ابواب فقه جاری میشه، ولی از ادله‌ای که میاره این است که نه، فرقی نداره در اثناء عقد یا بعد از عقد اگر شک بکند که درست انجام داده است یا نه، به عقدش اعتنا، به شکش اعتنا نمیکنه. مثلا روایات تعبیرات این است که همین کبرای کلی، انما الشک فی شیء، هر چی شیئن میخواد عبادت باشه، میخواد معامله باشد، میخواد جزء عبادت باشد، جزء معامله باشد، کل عبادت باشد بعد از فراغ یا کل معامله باشد، از اینا استفاده میشود که قاعده کلیست، اختصاص به عبادات ندارد. در معاملات هم همینجوره و عملا هم همینجور هست. عقد نکاح ایجاد شده است و انشاء شده است و اینا، حالا یک روز بعد زوج شک دارد که درست انشاء شده است، یعنی به شکش اعتنا نمی‌کنه به حکم این ادله، انما الشک فی شیء لم تجزه، اعتنا نمی‌کنه. حالا بعضی جا منشه شک یه امر دیگه هست، مثلا فرض بفرمایید که با یه لفظی خونده است که اون لفظ اعتباری نداره، حالا شک دارم، اونجا باید به شکش اعتنا بکنه. به زنش گفته است که مثلا انت بریتون، خب این شک دارد که طلاق با این انشا میشه یا نمیشه، باید اعتنا بکنه، ارزشی نداره. ولی اگر انت طالقون رو گفته بعد حالا شک دارد که درست گفته است یا نه، روایت میگه هو حين يتوزع و اذكر، اون موقع مرتفت تر بوده، انشالله درست گفته، بی شکش اعتنا نکنه و بنا رو بر نکاح بگذاره، بنا رو بر بی بگذاره، بنا رو بر طلاق بگذاره، هر چی که انشا کرد. اینم از بس، اینم یه مطلب که دامنه این قاعده اختصاص به عبادات نداره، گرچه نوع سوالات از عباداته، ولی ما اعتبار به خصوص سوال نیست، به قول آقایون اعتبار به عموم جواب، جواب امام کلیست، انما شک کبریات کلیه از اون در. مطلب دیگر این است که این که ما گفتیم شک در شی بعد از تجاوز از او و دخول در غیر، حالا رو این مبنا و دخل فی غیره، هر غیری ملاک نیست، هر غیری ملاک نیست، باید غیر غیر اصلی باشه. ورد فی غیره دو قسمه، یه وقت غیر غیر طبعی است و مقدمه است، یه وقت غیر غیر اصلی است. غیر مقدمی مثل همین فرود آمدن، شک دارد که قرائت رو خون یا نه، و ورد فی غیره یعنی ورد در حال هوی و فرود آمدن برای رکوع، هنوزم به حد رکوع نرسید، اینم یک غیر است، اما غیر مقدمی، غیر طبعی که مقدمه است برای رکوع، یا نه در حالت فرود آمدن برای سجده است، آمده نزدیک زمین، دستشم رو زمین گذاشته، هنوز پیشانی به مهر نرسیده، این در این حالت ورد فی غیرهی، در غیر رکوع وارد شده در عمل بعدی، ولی این غیر غیر مقدمی است، غیر اصلی نیست، خود سجده غیر اصلی. یا مثلا الان در حالت قیامه، به حول الله گفته نیمخیزم، مثلا بیا حالتی که هنوز ایستادن کامل نشده، این نهوض بهش میگن، نهضت برخاستن، این مقدمه برای قیام است که رکعت بعدی باشه، اون جزء اصلی است، این میشه جزء یعنی مقدمه، غیر مقدمی و غیر طبعی. یه غیر اینجوری داریم، غیر طبعی، یک غیر اصلی داریم که جزء واقعا غیر اصلی، غیر اصلی مثل رکوع، رکوع غیر از قرائت غیر اصلی هم هست، علاهده واجبه، مثل سجود، مثل قیام، مثل تشهد، اینا غیرهای اصلی هست. حالا این که میگیم ورد فی غیرهی ملاک، کدوم غیره، چه نوع غیری، غیر طبعی، هر غیر ملاکه، یا باید غیر غیر اصلی باشه، اون موقع اعتنا نکن. اینجا باز دو نظره، یه عده گفتن که هر غیر ملاک هست چون ادله مطلق و دخلت فی غیره، این غیر غیر اصلی رو میگیرد، غیر طبعی رو هم میگیرد. یه عده مثل مصنف و مثل مرحوم شیخ انصاری و دیگران معتقد هستن که باید غیر غیر اصلی باشه، نه غیر مقدمی و طبعی، باید جز باشه. دلیلش این است که یکی از همین 10 تا روایت، روایت ثانیه، صریح در این معناست، نست است اون روایات دخلت فی غیره مطلقه، غیر رو تفسیر نکرده است که چه نوع غیری باشد، طبعی یا اصلی، ولی روایت ثانیه از این روایات صریح است در این که از رکوع فارغ شده و به تعبیر قبلش این است وقت رکعه، شک در قرائت داره، وقت رکعه، به رکوع که رسیده اعتنا نکنه، این رو ملاک قرار، با این که قبل از رکوع هوی هست اون رو ملاک قرار نداد، این رو ملاک قرار داد. خود امام علیه السلام با اینکه توجه دارد که قبل از رکوع غیر دیگه هست، ولی اون رو ملاک قرار نداد، فرمود وقد رکعه، معلوم شد این موضوعیت داره، ولی اگر قبلش اون هوی یا موضوعیت داشت اونو، یا مثلا قبل از سجود حالت هوی هست، اینو ملاک قرار نداد، فرموده وقت سجده اعتنا نکن، یا مثلا قبل از قیام حالت نهوض هست، اینو ملاک قرار فرموده و قامه، بعد از اینکه قیام کرده وارد رکعت بعدی شده، میبینیم که خود امام صریحا یک غیر خاصی رو ملاک قرار داده، غیر اصلی را، غیرهای مقدمی و طبعی کافی نیست. این دلیل آن است که هر غیری برای ما نمیتونه ملاک باشد، باید غیر غیر اصلی باشه. حالا غیر اصلی که ما میگیم یعنی یه جزء مستقل باشه، خلاصه یه جزء مستقل باشه. وقت جزء مستقل، رکوع مثلا جزء مستقل، سجود مثلا جزء مستقل، قیام جزء مستقل، هر کدوم تشهد جزء مستقل. اما اجزای قرائت چطور؟ جزء مستقل هم هر جزئی قرائت، مثلا حمد تنها چند تا آیه داره فرض بفهم، سوره تنها چند تا آیه داره، مجموعش مثلا 12 تا آیه میشه، آیا هر آیهش هم مستقل و اینم یک جزء است؟ اینم استقلال داره میگن نه، این قرائت مجموعش یک جزء محسوب میشن، مستقل نیست. تا زمانی که از کل قرائت فارغ نشده باید به شکش اعتنا بکنه. جزء باید جزء اصلی باشه، ولی جزء اصلی که یک جزء مستقل به حساب بیاد، ولو الان آمده جزء نماز شده استقلال نداره، ولی فی حد ذات رکوع مستقلن جزء اون عملون، سجود مستقلن عملون، قرائت مجموعش یک عمل حساب میشه، دانه دانه آیاتش، حروفش، کلماتش، اینا دیگه حساب نمیشه. حالا این محل بحث اختلافی است، نظر ایشون اینه، خلافا لاکثر المحققین که گفتن نه اینجام هر آیه علاهده حساب میشد، وارد آیه بعدی شد اعتنانه، این دیگه اختلاف برداشته مهمی. بنابراین غیری که ایشون میگن باید غیر اصلی باشد، غیر طبعی کافی نیست، با اول حق که روایت هم همینو میگه. اینجا یه سری اشکالاتی پیش میاد. اولین اشکال این است که در یه روایت ما داریم که از امام سوال میکنند ابن رسول الله، مردی عرض میشد که وارد در حالت هویه، فرود آمدن برای سجده، فرود آمدن برای سجده، شک میکند که رکوع رو خونده است یا نخونده، چیکار بکنه؟ حضرت بفرماید که وقت رکعه، قد رکعه یعنی بنا رو بگذارد که رکوع رو انجام داد، قد رکعه یعنی این شک داره که رکوع رو خونده، بفرماید که رکوع کرده انشالله، بنا رو بگذارد بر انجام. خب ملاحظه میکنید که طبق این روایت سوال این است که این هویه به سجود پیدا کرده، هنوز به سجده نرسیده، فرود میاد در سجده، شک که در رکوع کرد، امام میفرماد قد رکعه، به شک اعتنا نکنه. خب از این برمیاد که مطلق الغیر ملاک، هر غیری ولو غیر طبعی باشه، مقدمه هم باشد، وارد غیر شد اعتنا نکند، غیر اصلی لازم نیست. ایشون میفرماید که بله این روایت ظاهرش اینه که هوا یا هویه به طرف سجود پیدا کرده، ظاهرش اینه که هنوز به سجده نرسید. ولی اون روایتی که ما گفتیم روایت ثانیه از این ده روایت نسه، اون دیگه ظاهر نیست، نست است در این که وقت رکعه به قرائت اعتنا نکنه، تا رکوع نکرده چرا؟ وقت سجده بعد از این که سجده کرد، صحبت از هوی نیست. اون چون نست در این معناست که جزء اصلی ملاک ما اونو میگیریم، این روایت چون ظاهر هست، ظاهر توجیه برداره، حملش میکنیم به این که این هوی هوییست که به حد سجود رسیده باشه، هوا به طرف سجود فرود آمده یعنی به حد سجده رسیده، مجرد هوی نیست، هوی در حدی است که خب با اینم می‌سازه، اینم که به سجده رسیده است، یستقع علی این که از رکوع گذشته است و به طرف سجود فرود آمده، صدق می‌کنه که این هوا ال سجود. بگیم منظور این است که این هوی این خاصه مقید به این حدی است که به سجده رسیده باشه. وقتی اینجور که توجیه کردیم، این روایات هم با بقیه منافاتی نداره، معیار غیر اصلی است، این هم غیر طبعی رو دیگه ملاک قرار نداد، ظاهرش به برکت نص توجیه. اشکال دیگه اینجا مطرح میشه در رابطه با افعال وضوع و غسل و تیمم. شما گفتید که نسبت به اجزا باید جز جز اصلی باشه، از این جز که گذشت به جز بعدی رسید شک بکند اعتنا نمی کن. خب در باب وضوع ما 3 تا شستن داریم، 3 تا مسح کردن، همه هم اصلی هست، اجزای اصلیه. اینجا هم علل قاعده باید بگیم که وقتی مثلا از شستن صورت تجاوز کرد، وارد شستن دست راست شده، شک کرد که فلان گوشه صورت رو شسته است یا نشسته، آب به همه صورت رسیده است یا نرسیده، باید اعتنا نکنه، چون دخل فی غیره، غیرم غیر اصلی است جزء دیگه. یا در حال شستن دست چپه، شک کرد که دست راست و مثلا زیر انگشتریش رو آب بهش رسیده است یا نه، باید اعتنا نکنه، چون شک بعد از تجاوز هست، وارد جزء دیگه شده. طبق بیان شما اگر وارد جزء دیگر شد، اونم جزء اصلی، باید اعتنا نکنه. یا در حالت مسح هست، شک میکند در شستن صورت، نباید. و حال اون که در غسلش، در وضوش، در تیممش، هر سه هم اجماعی است، هم روایاتی داریم به این که هر کجا بعد از عمل، البته اعتنا نمیکنیم، وضوش که تمام شد شک بکند اعتنا نداره، غسلش هم آن. ولی در اثنای عمل در هر کجا که شک بکنه باید برگردد از همونجا شروع بکنه. در دست چپ شک از صورت رو شسته درست یا نه باید برگرده از اول شروع بکنه، اول صورت بعد دست راست بعد دست. شک از دست راست رو درست شسته است یا نه باید برگرده از دست راست، اینجا به شکش اعتنا بکنه. شما که گفتید انما الشک فی شیء ان لم تجزه، بعد از اینکه ورده در غیر اونم غیر اصلی اعتنا نکنه، ولی در باب وضو اخبار میگه که نه حتما باید برگرده و اعتنا بکنه. این اشکالی است که با اون حرف شما با اون اخبار نمیست. جوابش این است که اینم مستند و مدرک خاص داره. اولا اجماع دلیلشه، در خصوص باب وضو اجماعی است، اکثرا باب غسل و تیمم به باب وضو ملحق کرد. ثانیا اخبار زیادی داریم در خصوص باب وضو که حکمش این است بعد از فراغ از وضو شک و کلیسه بشه. این در اثنا یکی از روایات همین، در اثنا هر کجا شک کردی به شکت اعتنا بکن، برگرد انجام بده به دلیل خاص، به روایات خاصه. وقتی این شد باب طهارات ثلاث میشد یک مستثنا. قاعده اون بود که انما شک فلان بهش اعتنا نشه. در خصوص این سه مورد هر کجا تا بعد از فراغ که اعتنا نمیشه، قبل از فراغ در هر کجا شک بکنیم نسبت به هر جزئی باید برگردیم از همونجا عمل رو شروع بکنیم و ادامه بدیم. وقت فلسفه اینم که اینجا حسابش جداست، فلسفهش این است که از نظر شرعی وضو ولو اجزا داره، عرفن اندل اقلا میبینیم که سه تا شستنه سه تا مسح کردن، غسلن ولو اجزا داره سه تا شستنه، تیمم هم ولو اجزا داره سه تا مسح کردنه، مسح پیشانی دست راست دادن، اینا همشون ذات الاجزان، ولی از نظر شرعی به منزلت بسیط حساب شدن، یک عمل محسوب میشن، ذات الاجزا به حساب نمیان. روی این جهت که شارع مقدس اینا را به منزل یک عمل محسوب کرده، ما میگیم که هر کجا شک بکنی شکت قبل از تجاوز محله دیگه، این اجزا را جدا نکنه از هم، همه یکی هم که نه اجزایی نیست، یک عمل بسیطه. انسان در اثنای یک عمل بسیط اگر شک بکند، شک بعد از تجاوز است یا قبل از تجاوز؟ قبل از تجاوز. خب چرا اینا را یک عمل حساب کرده؟ چرا بسیط؟ برای اینکه اینا مسبب واحد دارن. این همه شستن ها و مسح کردن ها سبب هست برای حصول طهارت باطنیه، چون مسببشون امر واحد، این اجزای مرکب هم سبب همیشه امر واحد. اینها رو یک امر اعتبار کرده، امر بسیط. وقتی شارع مقدس اعتبار و امرن فرمود هر کجا شک کردید اعتنا بکنید، خب ما تابع دلیل شرعی هست. هر کجا اینجور دلیل خاص نداشتیم میریم سراغ همون قواعد و کلیات، هر کجا همچین دلیل خاصی داشتیم متابع دلیل هستیم. میگه معلوم میشه شارع این اجزا رو اینجا نادیده گرفته، شستن صورت رو جزء مستقل حساب نکرده، دست رو مستقل حساب نکرده، همه رو به منزلت جزء واحد حساب کرده که همه یک عمل بسیط هست. در یک عمل بسیط که آدم وقتی شروع کرده شک میکنن، شک بعد از محل نیست، هر کجا باشه شک در محل هست باید به شکش اعتنا بود. این هم نسبت به افعال طهارات ثلاث که شبهه رفع شد. یکی دو تا شبهه دیگه هم هست که به اونجا نمیرسیم. حالا این قسمت رو بخونیم. ولعنها واردتون، یک سطر، یک سطر و نیم مال درس قبله، فرمودن که فهیه یعنی قاعده فراغ و تجاوز، اذن که اماره هستن مقدمتون علی الاستصحاب، که غیر این قاعده از امارات دیگر، این اولا هر اماره بر اصل مقدمه، ثانیا ولعنها این قاعده واردتون فی مورد وجود الاستصحاب علی خلافا، هر جا اینو بیارید یه استصحاب عدمی هم هست. واردتون شرعا در مورد وجود یک استصحاب برخلاف این قاعده، و هو و اول استصحاب برخلاف عبارت هست از استصحاب و عدم الاتیان به ذالک المشکوک، حساب میکنیم عدم اتیان به اون مشکوک را، میگیم انشاءالله انجام نشده باید انجام بدی. قاعده فراغ میگه اعتنا نکن، این استصحاب عدم میگه اعتنا بکن. خب حالا که این شد، فلو لم تقدم علیه، اگر مقدم نشود این قاعده تجاوز علل استصحاب، لازمه به کلی الغا این قاعده که نادیده بگیریم، ملغاش بکنیم، بگیم که این لغو است و ابد و این و لازم باطل. این همه روایات از ائمه راجع به این قاعده، نمیشد گفت که عبث هست و امام کار لغوی کرد، فالملزوم مثل. مطلب سوم، تحقیق القاعدتین، که اینا یکی هن یا دوتا. ان قاعدت تجاوز مع قاعدت الفراق متحدتون، برمیگردن به یه قاعده، دو تا فرد از یه کبرای کلی هستن ام لا، یا نه مختلفن متعددن، واقعا دو تا قاعدن وجهان، یعنی دو احتمال است که هر کدوم قابل استدلاله. بل قولان، اصلا قائل هم داره، فالقائلون به اختلافهما، اونایی که میگن اینا دو تا قاعده هستن، اینا از هم جدان، فرقوا بینهما، ظاهرا مشهور متقدم اینا رو دو تا قاعده میدونستن، فرقوا بینهما، بین این دو قاعده دین، اگر دو تا شد باید تفاوت داشته باشه، فرقشون چیه؟ فرق گذاشتن به این که الاولا قاعده تجاوز هیه در شک در اتیان به بعض اجزاء مرکبه، در اثناء عمل شک داریم فلان جز رو انجام دادیم یا ندادیم، قبل از تجاوز هست به شک اعتنا میشه، بعد از تجاوز هست به شک اعتنا نمیشه. شک در اتیان به بعض اجزاء مرکب، مثلا حالا مرکب مثل صلات، شک داریم رکوش رو انجام دادیم یا انجام ندادیم. اول میگن کس صلات به عنوان مثال، بعد میگن بل الله ها بله ترقید، لعل قاعده تجاوز اساسا مختص باشد به اجزاء صلات، چون مورد سوالات نوعا همین مورد قاعده تجاوز در همین باب صلات وارد شده، لا یبعد که اصلا بگیم مختص به اجزاء صلاته، در غیرش در مثل اجزای صوم، اجزای حج و اینها این قاعده اصلا مجرا نداره. برفرضم داشته باشد مال خلاصه اجزای مرکب است که در اثنا باشد، دیگه مال بعد از عمل نیست. و ذالک و این شک که در اتیان به بعض، بعد از تجاوز از محل اون شیء است و اون بعض هست و دخول در غیرش هست از اجزا، اینجا قاعده جاری میشد بهش اعتنا نمیشه، بعد از تجاوز محل و دخول در غیر از اجزای دیگر، که اینم من جدا حساب کردم، اول اصل این که اینا یکی هم یا دوتان بحث کردیم، بعد این که مجرد تجاوز ملاک است یا دخول در غیر هم ملاک است، اینم جدا. ولی وسانه یک قاعده فراغ باشد هیه این ثانیه، فشک فی صحت عمله، در باب شک در صحت یک عملی است که عطا به یا اتیه به اتیان شده به اون عمل و فرق مکلف از این عمل، شک میکنه در صحت. چرا شک در صحت؟ لشک منشش اینه، لشک فی اتیان ما یعتبرم فی العمل من جزء او شرط، که آیا واقعا با وضو نماز خونده است یا مثلا بی وضو، استقبال الالقبله رو رعایت کرد یا نه، موالات رو رعایت کرد، جز مثلا رکوع رو انجام داد عملش صحیح باشد یا نه، چه جزء مادی چه جزء سوری همه. و بعض هم اعتبر فیها، در این قاعده فراق هم دخول در غیر را ایزن، مثل قاعده تجاوز که گفتیم معتبر هست، در اخبار فراق این و دخلت فی غیره نیست، ولی اصلا به اون گفتن اینجام همین ملاک، مجرد فراغ از صلات سلام داد کافی نیست، باید وارد تعقیبی چیزی هم شده باشه، کل اولا که قاعده تجاوز باشه. خب این یک نظر که اینا دو تا هم دو اون موردش اینه، اینه مورد. و لعل الازهر به نظر خود ایشون، ازهر و اقوا این است که انهما، این قاعده تجاوز و فراغ قاعدتون واحده، یک قاعده هستن نه دو تا قاعده، و این قاعده واحده عنوان کلیش اینه از شک و فشی، شک در شی بعد از تجاوز محل اون شی و دخول در غیر اون شی، اینم باید باشد که این از خود روایات استفاده، مجرد تجاوز کافی. حالا این و ها خودشون میگن و ها زل عنوان از شک و فشی بعد از تجاوز محل هوال مفهوم، این عنوان عنوانیست که به ذهن میاد از اخبار هر دو قاعده، المتقارب این اخبار، نزدیک به هم از حیث تعبیر، مختصر اختلافی دارد، یکی با حصر آمده یکی جمله شرطیه است یکی به تعبیر دیگه، ولی همش مشیر به همین مطلب، بل تکاد و انتکونه، نزدیک است که این اخبار متحد بشن لفظن و مقصودن، اینقدر به هم نزدیکن معناشون که حتما یکیست، الفاظشون هم تقریبا نزدیک به همه، مختصر تفاوتهای درشون هست. خب وقتی عنوان این شد، از شک و فشی بعد از تجاوز محل، این از اخبار در آمد، و شک و فشی یشمل و عرفن، از شک فی وجود شی را و شک در صحت را، هر دو شک در شی هست، شک در وجود هم شک در شی هست، شک در صحت هم یشمل و اندل عرف و العقلا، این اینجور به ذهن میاد، شک در وجود شی را الذي اون شک در وجودی که اون مورد قاعده تجاوز است که وجود رکوع وجود سجود اینا مشکوک و یشمل و شک در صحت شیء موجود را که این صلاتی که در خارج موجود شد آیا صحیح هست جامع شرایط هست یا صحیح نیست، این هم یستق علیه شک در شیء که مورد قاعده فراغت ای دومون. این اولا پس ما میگیم که اینا یک قاعده هستن و اخبار اشاره به این دارد از شک و فشه هر دو رو میگیره فرقی نیست. ثانیا ثم لم یسلم قبول نشه این معنا، یا لم یسلم اون قول اول خصم ما مخالفین ما قبول نکنن صحت مثل این تعبیر را از شک و فشه که از شامل شکین بر فرضم قبول نکنن این معنا رو، بگن شک در شی هم شامل هر دو نمیشه، شامل همون شک در اصل وجوده. قول نا بر فرضم که شما قبول نکنید، قول نا بین که المرادو من شک و شک و فی وجود شی. بسیار خوب، منظور همینه، از شک و فی شی یعنی شک در اصل وجود و اما شک و فی صحف داخلون فیه، ما کاری میکنیم که اونم به همین شک در وجود برگرده. شک در صحت هم داخل در شک در وجود هست. چرا؟ لان شک در صحت در حقیقت شک در وجود شیء صحیح هست. شک در وجود دو قسمه، شک در وجود اصل وجود شیء صحیح یا باطلن یا شک در وجود صحیح، اینم یک نوع شک در وجود هست. پس میگیره شک، اینم در حقیقت برمیگرده به شک در وجود شیء منتها وجود شیء صحیح. فیرتفع الاشکال بر فرض مراد از شک در شی یعنی شک در وجود، اینم شک در وجود هست، اشکال مرتفع میشد، عنوان هر دو رو میگیره، مختص به اولی نیست. و علینا الان سر دو روایات الباب، یعنی ایراد بیان ذکر روایات باب، حتی یتزه ما قلنا، تا روشن بشد که اینا دو قاعده هستن یا یک قاعده هستن. ملاک چی؟ روایت اول سیت و زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون شک فی الاذان، اذان مقدمه نماز هست، شک در مقدمه، مقدمه مستحبی هم هست، وقد دخل در اقامه، حالا شک دارد اذان رو گفته هست. قال علیه السلام یمزی، یعنی میگذره اعتنا نمی کن بگد انشالله اذانم. قلت رجلون شک در اذان و اقامه وقد کبر تکبیرت الاحرام، قال یمزی اعتنا نمی کن شک بعد از تجاوز. قلت رجل شک فی تکبیره وقد قرأ، یعنی وارد قرائت شده، منظور اینه، قال یمز. قلت شک فی القرائه وقد رکع، وارد رکوع شده، قال یمز. قلت شک فی الرکوع وقد سجد، وارد سجده شده. میبینید همش صحبت از یه جزء رکنی، جزء اصلی هوی، اینا ملاک نیست. قال یمزی علی صلاته، قال یا زراره، بعد حضرت کبرای کلی، یا زراره اذا خرجت من شیئه، هر شیئی باشه، و دخلت فی غیر اون شی، هر غیری باشه، من تا اون تکبیر و فلان مشخص میکرد که غیر جزئی باید باشه اصلی، فشککه لیسه به شیئن، به شکت اعتنام. مفهومش چیه؟ مفهومش نیست که اذا لم تخرج و لم تدخل در غیر، به شکت اعتنام. این یه روایت. روایت دوم، روایت اسماعیل ابن جابر او سیحت و انها علیه السلام، این که اول میگن روایت بعد میگن او سیحه، برای این که به دو طریق نقل شده، طبق یک طریق سیحه هست، طبق یک طریق روایت، و این معلومی سیحه باشه، از قول این آقا نقل شد. قال علیه السلام این شک فی الرکوع بعد ما سجد، بعد ما سجد به سجده رسیده، فلیمزه، و این شک فی سجوده بعد ما قام فلیمزه. بعد فرمود کل شیء شک فیه یا شک مکلف در اون وقد جاوزهو و دخل فی غیرهی فلیمزه علیه، این دخل فی غیرهی هم ملاک، قید هم باید باشه، فلیمزه علیه، کل شیء اینه. پس اگر لم تجاوز، لم تتجاوز و لم تدخل مثلا فی غیرهی، به شک اعتنا بکن. روایت سوم موثقه ابن بکر از محمد ابن مسلم از ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال کل ما شککت فیه، هر چیزی که شککت فیه، هر جز باشد، شرط باشد، عبادت، معامله، هر مما قد مضا و وقتش گذشته، از سپری شده، فمزهی، یعنی او را ماضی حساب بکن، گذرا ازش بگذر، فمزی کما هو، و همونجوری که بوده او را مثلا گذرا حساب بکن، کنه امضاش بکن، بگو انشالله درست بوده، اینجوری حدیث بعدی موثقه ابن ابی عفور هست: اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره. این غیرهی رو بعدن میگیم که منظور غیر وضوء هست، نه غیر اون شیء. در شیء از وضوء مثلا در دست راست شک داری، وقد دخلت در غیر وضوء، وارد عمل دیگه شدی، فشکک لیس بشیء، به شکت اعتنا نکن. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه فاذا جاوزته بشكت اعتنا نمیکن. اینم از خب این ذیلش، ولو کبرای کلی ذیلی صدرش بازم مقید است که دخلت في غیره، اون به قرینه صدر ذیلش هم مقید میشد که لم تجزه. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه مفهومش این است که فاذا جاوزته و دخلت في غیره به قرینه صدر اعتنا نمیکن. روایت پنجم، روایت محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام: کل ما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فمزه. این مال قاعده فراقه. اون روایات همش صحبت از تجاوز بود، این صحبت از فراقه. ببینید خود تعبیرات هم جوری نشون میداد که اینا دوتا هستن. بعد ما تفرغ من صلاتک، یعنی از اصل عمل فارغ شدی، مال اونجا فمزه، این رو ماضی حساب بکن بگذر. حدیث بعدی روایت الزراره از امام باقر علیه السلام: فاذا قمت من الوضوء و فرغت عنه، تمام کردی، وقد سرت فی حال اخرى فی الصلاة، در حال نماز باشی یا فی غیر الصلاة، خلاصه از وضوء گذشتی، فشککت فی بعض ما سمى الله، چیزایی که خدا نام برده، شستن صورت، شستن دست راست، این چیزا، مما اوجب الله علیک فیه وضوءا، که خدا بر تو واجب کرده است در او وضوء را، لا شیء علیک فیه، این منظور همینه، شککت فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله علیک فیه وضوءا، در صلات باشد، وضوء برای صلات واجبه، در غیر صلات باشد، من ناقص معنا کردم، مثل طواف مثلا نام برده شده، وضوء برای طواف واجبه. حالا برای این چیزایی که وضوء واجبه، شما وضوء گرفتید بعد وارد این عمل شدید.